سلام، من شروین رسولزاده هستم. امروز در پادکست پیتوال قراره در مورد گرند پری فرمول 1 بلژیک و ایتالیا و همچنین موتو جی پی و گرند پری بریتانیا صحبت بکنیم. امروز در خدمت دو تن از کارشناسای خوب برنامه، آقایان مهراد عصری و امیر ابراهیمی هستیم. بریم و برگردیم و برنامه امروز رو شروع بکنیم.
Leclerc gets away well, Hamilton and Bottas now jockeying for position, and Hamilton coming alongside Charles Leclerc with Bottas now with some free space, Sebastian Vettel behind him, Ricciardo on the outside of Hülkenberg. Leclerc goes into the first chicane ahead, and just ahead as well, by a matter of inches, and the Mercedes gets a bit
Verstappen
pinched.
Verstappen at the back, I think. Verstappen in trouble at the back.
Outbraking himself and having to go through the chicane along with Sergio Perez as well.
Broken front wing, I believe, on the Red Bull that was at the back of the pack.
Hamilton got a little bit pinched, but he's ahead of his teammate Valtteri Bottas. He's into the second chicane we go, and Nico Hülkenberg goes past Sebastian Vettel. The Renault getting ahead of the Ferrari. That is bad news indeed. Here we are at the start once again. Pierre Gasly just ahead of Max Verstappen, as you said, Martin was hanging back, being cautious.
Max being extremely cautious.
They slowed down, and his closing speed was a bit more, I think, than he actually felt was going to be happening.
Leave me a cars whip there, push me off.
Whatever anyone else might think of this move, the home Tifosi absolutely loved it. Was there enough cars whip there? No. It's always Leclerc locks up too far behind. Leclerc locks up, goes through the chicane. Hamilton now is right on the rear wing of that Ferrari. And once again to the Curva Grande we go. And Hamilton is going to have a go. Which way this time? Wanted to go round the outside. Has to switch to the inside. Leclerc is making it very difficult indeed by zigzagging from one side to the other of the track. And Hamilton can't force his way past. Oh, lock up from Lewis Hamilton goes on into the runoff area at that
it's
first
cost
chicane.
Him second.
Well, they're already cheering in the grandstands for that one, and it has cost him second. Lewis Hamilton, after putting the pressure on Charles Leclerc to make mistakes, has now made one himself.
I think that releases Valtteri Bottas into a very handy position there on his pressure tyre.
So hunting.
The gap was 1.6 seconds, it's now half a second, and he's got DRS as well. Will Valtteri Bottas be able to go for it into this chicane? No. But what he needs now
is to avoid
locking up in the way that he did. He just needed a good exit out of that chicane, and then the chance was there. He can see the celebration starting. He's got one more corner, the famous Parabolica to go. Mercedes threw everything at him today. Charles Leclerc has coped brilliantly. He won in Spa. He wins in Monza. Charles Leclerc is the winner of the 2019 Italian Grand Prix.
You've done it.
با سلام مجدد در خدمت مهراد عصری و امیر ابراهیمی عزیز هستیم. تو بخش اول فرمول 1 رو داریم و می‌خوایم به بررسی گرند پری های بلژیک و ایتالیا بپردازیم. فراری تونست با تلاش‌هایی که تو طول نیم فصل انجام داد پیروزی رو در گرند پری بلژیک و همچنین توی ایتالیا به دست بیاره، اگرچه نزدیک با مرسدس. و توی گرند پری بلژیک و ایتالیا تو جفتشون هم چارلز لکلرک تونست که پیروزی رو به دست بیاره برای فراری بعد از مدت‌ها که طرفدار فراری انتظارش رو می‌کشیدن. راننده‌های مرسدس هم که طبق معمول جایگاه دوم و سوم رو در حقیقت پشت سر فراری به دست آوردن، همینجوری که تو این فصل دیدیم که یا اونا اول و دوم فراری سومه یا فراری دومه و اونا اول و سوم، بالاخره همیشه پدیوم رو داشتن. خب راجب به روزرسانی جدید پاور یونیت فراری، تأثیراتش و حالا این که فراری میخواست که لزوماً توی مونزا این در حقیقت آپدیت رو داشته باشه و توی بلژیک این کار رو انجام نداد، امیر جان سلام میکنم بهت و میخوام بدونم که نظرت راجب این چیه.
منم سلام میکنم خدمتت و تمامی طرفداران موتور اسپورت دو ایران. راجع به بروز رسانی جدید فراری باید بگم که قبل از نیم فصل قرار بود که این بروز رسانی توی اسپا باشه، اما توی مونزا میخواستن که توی بهینه ترین حالت خودش باشه اون موتورشون، به خاطر همین به روز رسانی پاور یونیتشون رو گذاشتن واسه رئیس خونگیشون. تو مسابقه خونگیشون خیلی براشون مهم بود که این برد رو به دست بیارن، چون پارسال هم اگه یادتون باشه مرسدس اینجا برد ازشون گرفت و حتی 1-2 کردن و اون جمله معروف بانینگتون. اما اینجا فقط افزایش قدرت مد نظر فراری نبود، دو تا مود جدید موتوری اضافه کردن، یکیشو از مودای موتوری مرسدس الهام گرفتن، برای بهتر دفاع کردن بود این مود موتوری. اینجوری بود که توی مستقیم‌های قبل از پیچ 1-4 توی پیست مونزا یه افزایش قدرتی موتور فراری داشت که نیازی به شارژ باتری برای دفاع نداشته باشن. این باعث میشد که تمرکز رانندهی که داره دفاع میکنه کاملا روی رانندگی خودش باشه و تمرکزش رو روی شارژ باتری و یا چیزهای دیگه ای نذاره و رانندگیش رو تحت تاثیر قرار نده. توی این بین اگه باتری رو شارژ کرده بود راننده که چه بهتر، دفاعش راحت تر میشد. اگر هم نکرده بود این مود بهش اجازه میداد که به راحتی دفاع بکنه از راننده پشت سریش. دومین مودی که اضافه کرده بودن برای مونزا مودی بود که فرسایش تایراشون رو به حداقل میرسون. البته سرعت مسابقه ایشون رو مقداری نسبت به مرسدس پایین آورده بود، اما در ازاش فرسایش تایر کمتری داشتن، چون این مشکل از اول فصل فراری داشته و داره همچنان. و پیشبینی من حتی اینه که برای مسابقات بعدی اگه این مشکل حل نکنن خیلی به مشکلات خیلی عدیدهی برمیخورن توی مسابقات بعدی. البته در مورد مصرف سوخت این موتور ما هنوز اطلاعاتی نداریم و نتونستیم اطلاعات کسب کنیم.
درست. خب این در حقیقت تعیین خط اون توی Q3 که در حقیقت اون اتفاق افتاد و اینا شروع کردن به دور زدن و نرسوندن، فقط کارلوس ساینس تونست رد شه و دور بزنه، این اتفاق رو اصلا ما ندیدیم. یعنی توی همچین لولی توی در حقیقت این سطح از مسابقات حرفه‌ای که داره برگزار میشه یه همچین چیزی رو تا حالا ندیده بودیم و خیلی جالب بود. کل رسانه‌های دنیا راجبش صحبت کردن. مهراد جان به شما هم سلام میکنم، نظرت رو راجب این تعیین خط تقریبا مضحک و بچگانه بگو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شبین جان و تمام شنوندگان عزیزمون. واقعیتش اینه که واقعا تعیین خط خنده‌داری بود این تعیین خط و اصلا چیز عجیب غریبی بود. یعنی اینکه شما وقتی نگاه میکنید میبینید که همه ماشینا یا دارن همدیگر رو فریب میدن یا دارن مثلا چه میدونم از در واقع پیچ در واقع میزنه مثلا بیرون میزنن که مثلا همدیگر فریب بدن که آره من میخوام اول نرم و اینا. این خیلی عجیب کرد این تعیین خط. وقتی شما نگاه میکنید به این قضیه که پیست مثلا مونزا یه پیستیه که در واقع مستقیمی زیاد داره و اسلیپ استریم استفادهش خیلی تاثیر داره توی در واقع تعیین خط و تر حد مربوط تقریبا 0.3 تا 0.5 ثانیه تاثیرگذاره، شما وقتی بهش نگاه میکنی متوجه میشی که چرا راننده‌ها دلشون میخواست دیرتر وارد پیست بشن و اولین نفر نباشن. و به همین دلیل همه راننده‌ها تلاش کردن که در واقع دیرتر بیان تو پیست و یه ترافیکی رو ایجاد کردن. و وقتی که ساینز جلو از همه این کار اجرا کرد و جلوتر وارد شد، بقیه هم پشت سرش اومدن و این اتفاقات در واقع رخ داد.
یعنی عملا به جای اینکه در حقیقت دور بزنن شروع کردن به ریس دادن با هم دیگه. یعنی اصلا همچین چیزی توی کوالیفایینگ نبود.
اصلا خیلی اصلا یه چیزی که هست، یه چیزی خیلی روزبه که حرف قشنگی زد، گفتش که به نظر من اصلا نباید بذارن که اینا سرعتشون انقدر کم بکنن توی در واقع کوالیفایینگ. یعنی چاره اینه که در واقع اینا بیان سرعتشون رو ببرن بالا، یعنی یه محدودیت سرعتی بذارن برای در واقع تعیین خط که راننده ها با سرعت بیشتری برونن و این اتفاقات دیگه دیده نشه. یا اصلا شما میتونید نگاه کنید به فرمول ای، مثلا میبینید نگاه میکنید میبینید راننده ها رو با یه اختلافی میبرن داخل تعیین خط. این اختلافی که میبرن باعث میشه اصلا راننده ها به فکر استیپ استریم و این داستانهای دیگه این چیزا نیستن و نتیجتا این ترافیک ایجاد نمیشه یا مثلا این گول زدن همدیگه ایجاد نشد. و خیلی یه نکته خیلی جالبی هست توی تعیین خط اینه که خود راننده هیچ وقت نمیفهمه کجا باید شروع کنه. خب اینو معمولا مهندسش بهش اطلاع میده. خب این داستانم توی این ترین خط همه مهندسا با هم یه جورایی درگیر شدن سر این قضیه، نتونستن آمار خوب بدن به راننده‌ها. و این
دقیقا مهندسای فراری مرسدس رو نگاه می‌کردن، اونا استراتژیست فراری رو نگاه می‌کردن، منتظر خب. کی اول بره کی اول.
این باعث شد واقعا به قول چارلز لکلر بات مس، چه افتضاحی. ولی خب چارلز در واقع اومد به واسطه کیوتوش اومد برد. و جالب این بود که ساینس تنها کسی بود که تو کیوتری اومد خط رو رد کرد و اومد پی 7 شد و رده هفتم به خودش اختصاص.
دقیقاً. ولی خب من واسه سباستیان خیلی ناراحت شدم، چون که واقعا میتونست حتی پول پوزیشن هم بگیره و نتونست دور بزنه.
دقیقاً. و حتی آخر مدیر فراری در آخر مسابقه خیلی جالب بود که گفتش که تو در واقع یه دونه امروز تو اکسکیوز داشتی، به خود چارلز در آخر مسابقه گفت، یعنی که تو وقتی مسابقه رو بردی تونستی فرار کنی از این مسئله، و یعنی در غیر این صورت یه چیز خیلی بدی بود واسه چیزی بود که
آره. حالا این کوالیفاینگ که گفتی اشاره داشتی، یه خبری که اومده بود که ماتیو بینوتو هم گفته بود که در حقیقت توافق کردن با بقیه تیم‌ها که به جای کوالیفاینگ ریس کوتاه باشه، اینو فکر می‌کنی که خوبه یا بد؟
واقعیتش من اصلا درک نمی‌کنم یعنی چی مثلا یه ریسی قبل، مثلا این میمونه که اول مرغ بود یا تخم مرغ. خب ما چطوری می‌خوام یه ریس داشته باشیم؟ قبلش صحبت از این بود که محله چهارم کوالیفاینگ رو بیارن، ولی مثلا اینکه خبری از محله چهارم نیست، دارن یه چیز دیگه مطرح میکنن که یه مسابقه کوچیکی قبل از مسابقه اصلی. من نمیدونم چطوری میخواد مسابقه تعیین کنه، اصلا اون مسابقه رو چطوری میخوان تعیین کنن که کی تو کجاست. خب این خیلی چیز عجیب غریبیه، اصلا برای من مفهوم نداشت این قضیه.
دست به هر چیزی میزنن که مسابقاتو جذاب‌تر بکنن، ولی مثلا اینکه زیاد
جالب نبود. من نمیدونم چی در میاد، باید دید ببینیم چی میشه.
باید دید. خب امیر جان، راجب استراتژی فراری و اینکه تو اول فصل اون استراتژی های بچگانه ای که حالا لکلرک رو را بدیم بره جلو یا مثلا سباستیان بره جلو و این اتفاقاتی مثلا تو گرانپری چین مثلا ما اینو دیدیم، اتفاقاتی که اینجوری افتاد، همه گفتن که این چه استراتژیه که فراری داره انجام میده و ماریتزیو آریبا بنه خیلی بهتر بود، اصلا ماتیو بینوتو دیگه کیه، این اصلا هیچی بلد نیست. ولی خب توی بلژیک و مونزا با اینکه حالا خیلی به مرسدس نزدیک بودن، ولی دیدیم که دوتا پیروزی گرفتن و تو ریس‌های آینده هم طرفدار فراری امیدوار کردن. اینو فکر میکنی که واقعا استراتژی فراری بهتر شده یا حالا شانسی بوده؟ فکر میکنی که چه جوری شده که دوتا پیروزی پشت سر هم تونستن از بعد از این فصل یعنی بگیرن؟
ببینید، فکر میکنم واقعا دل طرفدارای فراری خون باشه از این قضیه استراتژی ها. بعد از اتفاقی که تو موناکو افتاد و اون خطای محاسباتی شدیدی که داشتن و ضرر زیادی که به تیم خورد، حتی از لحاظ روحی به راننده، چون واقعا میتونستن یه دور دیگه بزنن ولی خطای محاسباتی که داشتن مانع از این شد، باعث شد که بیان دنبال سرنخ‌هایی بگردن که اشکال کار از کجاست. یه خبری چند روز بعدش اومد که اشکال از سیستم‌های کامپیوتری و محاسباتی که فراری داره استفاده میکنه. اینا رو توی سیلورستون اگه اشتباه نکنم سیستم‌های جدیدی آوردن و تست شد. از اونجا شاهد رشد استراتژی فراری بودیم تا اینکه تو بلژیک و ایتالیا حتی دست بالا رو به نظر من نسبت به مرسدس داشتن، و اگه اتفاقات عجیب و غریبی که براشون افتاد، مثل مثلا اسمین شدن سباستیان فتل یا مثلا اون تعیین خطی که در موردش صحبت کردیم، اینا همه به روال عادی خودش پیش میرفت، احساس میکنم حتی دست بالا رو نسبت به مرسدس داشتن و به نظر میرسه بینوتو تونسته یکی از بزرگترین مشکلات فراری رو حل کنه به عقیده من.
خب این که در حقیقت بینوتو میگفتش که ما، حالا بینوتو چون خودش مدیر فنی بود زمان آریبا بنه، میگفتش که ما نتایج تونل بادمون اصلا با اون چیزی که خودمون داریم همخوانی نداره، مثلا اونا یه چیز نتیجه دیگه از تونل باد بهمون میدن، ما یه چیز دیگه داریم. اینا رو حالا یه سری گفتن که بهونه داره میاره، یه سری هم گفتن که نه واقعا همین جوریه و اینا، ولی به نظر میرسه که راست میگفته و واقعا هم موفق شدن توی این قضیه.
ببینید، خب وقتی یه سیستم کامپیوتری اشتباه محاسباتی داشته باشه، انسان به راحتی نمیتونه اون باگش رو بفهمه کجاست، تا اینکه مثلا تستاشون رو انجام دادن بعد حالا میان تو پیست میبینن اصلا نتیجهی که دارن میگیرن زمین تا آسمون فرق میکنه. اینجاها باعث میشه در واقع اونجایی شما میفهمید که اون سیستم مشکل داره که دیگه کار از کار گذشته.
امین جان، حالا راجع به این که در حقیقت این مسئلهی که امروز خیلی هم مطرحه، حالا توی پیجای اینستا، توی در حقیقت شبکه مجازی دیگهی که هست مطرحه که چارلز لکلرک یک قهرمان، یک در حقیقت شوماخر جدیده که اومده و سباستیان وتل دیگه شده فقط در نقش راننده دوم و اصلا یعنی انگار که یه بازیچه یه تو دست استراتژیستای فراری برای این که در حقیقت فقط بتونن پیروزی کسب بکنن یا چیزای این شکلی و دیگه اون چهار دوره قهرمان جهان نیست. چرا فکر میکنی که سباستیان واقعا داره بد شانسی میاره یا اینکه خودش زیاد جدی نگرفته یا اینکه مثلا دیگه چهار بار قهرمان جهان شده و انگیزه ای نداره؟ چجوری فکر میکنی؟
ببینید، موضوع اینه که داخل فرمول 1 همیشه یه درصد خیلی زیادی از موفقیت‌ها مربوط به ماشین بوده. شاید بگیم راننده حتی 10-20% این قضیه از همیشه توی قهرمانی‌ها و موفقیت‌ها. این راننده ها از بچگی همه رو یه جوری بهشون آموزش داده میشه. اما راننده هایی که امروزی تر هستن، راننده های جوان هستن، انعطاف پذیری بیشتری دارن در مواجهه با اون ماشینی که میخوان برونننش. میخوام یه فلشبک بزنم به مسابقات پارسال. گسلی، پیر گسلی که الان از ردبول گذاشتش، ردبول اونو گذاشت کنار. سبک رانندگیش تقریبا شبیه سباستیان فتله. سباستیان فتل بیشترین المانی که تو رانندگیش مشخصه دانفورس عقب ماشینه و چسبندگی پشت ماشین شدیداً براش مهمه. پارسال گرندپری چین بود، فکر کنم سباستیان فتل گسلی رو لب کرد. مهندس گسلی توی رادیو بهش گفت که دنبال سباستیان فتل برو و هر کاری که اون انجام میده رو انجام بده. این مسئله امسال به گسلی ضربه زد. شما دیدید که امسال گسلی توی ماشین ردبول عملاً یه راننده‌ای بود که هیچ کاری نمیتونست انجام بده. فقط گاز میداد، ترمز میگرفت، گاز میداد، ترمز میگرفت و اصلاً
وستاپن هم لپش کرد توی ریس.
آره واقعاً اصلاً از لحاظ عمل کردی توی ردبول نتونست خودشو نشون بده، چون ماشین امسال ردبول دقیقاً مثل ماشین امسال فراری بر پایه دانفورس عقب ماشین نیست. این موضوعیه که الان سباستیان فتل خیلی داره اذیت میکنه. این اسپینا، حالا به خاطر اینکه نگیم همش سباستیان فتل سبک رانندگیش اینجوریه، دقیقا کیمی رایکونن تو سالهای 2014 و 2015 این اسپینا براش اتفاق میفتد. کیمی رایکونن سبک رانندگیش متکی به دانفورس جلوی ماشینه و تا به قول خودمون فرانت اند خوبی نداشته باشه نمیتونه ماشین خوب برونه و اون نهایت توانایی ماشین رو از داخلش در بیاره. راننده های جدید مثل چارلز لکلرک خیلی راحت تر با ماشین ها ارتباط برقرار میکنن، به خاطر همین الان خیلی راحت تر لکلرک داره رانندگی میکنه نسبت به سباستیان فتلی که اون انعطاف پذیری لکلرک رو نداره.
دقیقاً. و هی به این فکر میکنه که مثلا حالا من مثلا اون ماشین ایدئال رو ندارم و فکرش دائما درگیر، یعنی نمیتونه تمرکز بکنه روی ریس. بالاخره اینم هست. و خب فکر میکنی که خب نتونسته، یعنی از اول فصل تا حالا اصلا نمیدونسته که ماشینش اینجوریه، چرا نتونسته کاری واسه انجام بده و همینجوری داره اسپین میشه؟
یه مسئله بچه‌ها بذارم اجازه دارم یه صحبتی بکنم. من به نظر من این اول فصل که شروع میشه در واقع اون راننده به هر حال فتل یه 4 بار قهرمانی جهان داشته، یه تجربه پشتش هست، همه اینا درست که فتل رانندگیش وابسته به دانفورس، وابسته در واقع هستش به عقب ماشین و اگه مثلا ماشین برعکس سال 2017 مثلا سال 2018 و اتفاقات امسال که میبینیم در واقع ماشین اگه دستش نباشه نمیتونه این کار بکنه، ولی خب فتل میتونه به مهندساش یه مشاوری اول فصل بده، یه صحبتی بکنه یا با هم کنار بیان. و این عجیبه که نتونستن با هم کنار بیان سر این قضیه تا الان، حداقل دو فصل داره این تکرار میشه، این خیلی عجیبه. خب یعنی انتظار داریم که از راننده‌ای که در واقع 4 بار قهرمان جهان شده بتونه اینا حل کنه. درست راننده‌های جدید خودشون در واقع ادابت میکنن و خودشون رو تطبیق میدن با ماشین جدید و قوانین جدید. خب فتل هم بعد مثل همیلتون در واقع بتونه خودش رو برسونه. و این عجیبه که نتونسته تا الان این کارو بکنه. البته حرف شما هم درسته، ماشین واقعا حرف اصلی رو میزنه تو این قضیه، ولی خب از این دیدم باید دید چرا نتونسته این کار بکنه.
نظر من هم اینجا داشت. امیر جان چی فکر میکنی راجع به این صحبت که
با این مسئله کاملا موافقم. یعنی انتظار هممون از یه قهرمان جهان اینه که حداقل بتونه بعد از یه نیم فصل اشتباهاتش کمتر بشه، حالا نمیگیم کلن با ماشین کنار بیاد، ولی حداقل اینه که سبک رانندگیشو یکم نزدیکتر بکنه به اون چیزی که الان در اختیار داره،
کنترلش کنه.
آره کنترلش کنه. چون اگه یادتون باشه تو بحرین تو همین ریس امسال، حالا درست اوایل فصل بود، ولی سباستیان نزدیک به 30 بار اپکس رو از دست داد. یعنی یه چیز خیلی عجیبی بود، دورهای پشت سر هم داشت اون اپکس رو از دست میداد و باز دوره بعد داشت همون اشتباه انجام میداد. و این چیزیه که شاید هم واسه طرفدارای خودش هم واسه طرفدار فراری یه ذره آزرده کننده باشه و نمیدونم واقعا شاید از لحاظ روحی این فشار بهش میاد، چون هر موقع ماشین 100% نداشته شاید رو خودش هم تاثیر میذاره. حالا نمیدونم،
منم اینجوری فکر می‌کنم، مشکلی هم تمرکز نداره.
من یه مشکل دیگه هم داره سباستیان، اصلا بیرون از خودش بیرون نمیده هیچ اطلاعاتی. خب برعکس رانندگی صحبت نمیکنه. من حس میکنم از سباستیان بیشتر داخل خودش میریزه این مسائل رو. خب آدم نیست که بروز بده، این یه تأثیری داره. یه چیز دیگه هم نگاه میکنیم به رانندگی سباستیان از 2016 به این ور که نگاه میکنیم، این افته وجود داشته از مکزیک 2016 همینجور که میایم جلو تو 2017 و اتفاقاتی که افتاد، این داستان پیشرفت میکنه. 2017 اون قضیه باکو، اون داستانی که واسش پیش میاد، عصبانیتی که واسش پیش میاد، قهرمانی از دست میده. میاد جلوتر دوباره باز تو سال 2018 اسپین شدناش واقعا اصلا نابودش میکنه. توی همون 2017 تو همون قضیه سنگاپور کلکلاش با مکس اون داستان واسش پیش میاره. همه اینا پویسر هم داره واسش اعصاب خردکنی به نظر من میاره. شما نگاه میکنی به لایسنسش، مثلا میبینی 9 تا پوینت الان در واقع جریمه داره. خب 9 تا پوینت جریمه داره. الان سباستیان فقط 3 تا مونده. توی 3 تا مسابقه آینده اگه 3 تا پوینت جریمه بشه، نه مسابقه بعدی از دست میده. این خیلی بده براش. و این تحت فشارش قرار میده. ولی از یه طرف دیگه هم میشه به قضیه نگاه کرد. اینکه اگه سباستیان بتونه تو مسابقه بعدی برگرده، خب همه اتفاقاتی که تا مثلا افتاده واسش یه جورایی برای طرفداراش فراموش میشه، یه خور از بار فشارش کم میشه. ولی باز این اتفاقات هست دیگه. یعنی نگاه میکنی این چیز فشاری که بهش میاره، من فکر میکنم یه طرف قضیهش روانیه، فشار روانیه که روش هست، یه طرف قضیهش هم قضیه ماشینش و این داستانا و این اشتباهی که به نظرم باید حتما با مهندساش هماهنگ بشه اول فصل.
دقیقاً من خیلی بود داره بشه. من فکر می‌کنم که در حقیقت بد شانس هم هست. یعنی همین قضیه کیوتری مونزا یا یعنی اینکه
آره بوان
دقیقاً اتفاقاتی که تو جای دیگه اتفاق، مثلا اون ترمزی که پشت مکس کرد تو سیلورستون و بهش خورد، یعنی مثلا بد شانسی، حالا هم در حقیقت میتونیم بگیم تمرکز نداره، همین که بد شانسی واقعا داره میاره. یعنی چند فصله که تو فراری، یعنی سباستیان اومد فراری که باز قهرمانی بیاره ولی هنوز موفق نشده همچین کاری رو انجام بده
و در تهدید این جایگاهشم
دقیقاً واقعا در تهدید. الان خیلی راننده حتی پاستور مالدونادو رو لینک کردن به فراری. یعنی اصلا در
الان یه چیز یه چیزی نگاه میکنیم، الان دو تا مسابقه است که چارلز داره میبره دیگه، درسته؟
درست.
این دو تا مسابقه که چارلز داره میبره باعث شده فراری از وضعیت راننده اول راننده دوم رسیده به وضعیت دو تا راننده برابر. حالا چیکار میخوایم بکنیم؟ خب خودتون نشون بدین. یعنی به این وضعیت به نظر من رسیده، الان رسیده به وضعیتی که دو تا رانندهشو توی یه موقعیت قرار میده فراری. و تو مسابقه اسپا ما دیدیم که حتی گذاشت که چارلز بره جلو و فتل رو مثل باریچلو کرد، قشنگ قرار داد جلوی همیلتون که مثل یه دیواری وایسه که بتونه چارلز ببره، امتیاز بگیره. خب و فتل هم واقعا از خودگذشتگی خیلی زیادی انجام داد اونجا، ولی خب خودش هم گفت آخرش هم گفت من ناراحتم برای خودم ولی برای تیم خوشحالم. دقیقا،
اینکه واقعا یعنی یه ورزشکار حرفه‌ای سباستیان وتل حاشیه نداره و واقعا یه الگوه از نظر اخلاقی. ولی خب فراری تو اسپا به نظرم میخواست که پیروزی رو به دست بیاره، یعنی اینکه میخواست هر کاری که در حقیقت میتونه انجام بده که یعنی یه قهرمانی در حقیقت پیروزی بیاره که این فشار نیم فصل اول رو بتونن از رو دوش خودشون بردارن یه نفسی بگیرن. خب حالا همین مسئله ای که راننده ها در حقیقت اینجوری الان بحثش مطرح شد، میخوام که در حقیقت مهراج نظر شما رو هم داشته باشیم، اینکه آیا واقعا الان در حقیقت شرایط برابره یا اینکه لکلرک راننده اول به نظر میرسه؟ اینو در حقیقت امیر جان شما هم فکر میکنی که لکلرک رو دارن میدن جلو تا اینکه حالا یه آینده ای رو هم نشون بدن، بگن مثلا آینده ای ما اینه یا همچین راننده ای داریم، یا اینکه واقعا برابرن برخلاف حالا نیم فصل اول؟ اینو چجوری فکر؟
ببینید به نظر من فراری الان راننده اول و دوم نداره و منطقی هم نیست که داشته باشه. به چند دلیل. اول اینکه به مرسدس نمیرسن، خودشون هم میدونن، و دومین دلیل اینه که میخوان جنگ با ردبول رو نبازن. این براشون خیلی مهمه. همه میدونن که الان لکلرک خیلی راحت تره با SF90 و فراری توی مسابقات باقی مونده دیگه قرار نیست دست بالا رو داشته باشه، چون پیستایی که باقی مونده پیستای مثل مونزا و اسپا نیستن و احتمالاً فراری در بهترین حالت برای رده‌های سوم و چهارم داره مسابقه میده. به خاطر همین تو همچین شرایطی فراری هر راننده‌ای که تو اون پیست خاص بهتر باشه باید براش اولویت قائل بشه و استراتژی بهتر باید بذاره واسه اون راننده‌اش به نظر من.
دقیقا درسته. مهراد تو نظرت همینه که اینا برابرن؟ یعنی فکر میکنی که
آره
کاملا برابرن؟
من فکر میکنم فراری در واقع میاد شانسش رو روی هر دو امتحان میکنه و اونقدر دیگه فکر نکنم بیست کنه فقط یه راننده اول بذاره، بستگی به مسابقهش نگاه میکنه به هر دو شانس بده. چون دیگه اون در واقع چارلز خودشون نشون داده توی مسابقات و طرفداران به حال یه انتظاری دارن، نمیخوان که در واقع خاطرات بعد قبل دوباره تکرار بشه و اینا. و فراری هم همونجور که امیر گفت توی مسابقات آینده تو پیستایی نیستش که خیلی همیشه سریع باشه مستقیم سر، مثلا همین در واقع سنگاپور واقعا یه پیستیه که شهری و خیلی در واقع مستقیمی اونجوری نداره به نسبت مونزا و اسپان. من فکر میکنم فراری همین کارو میکنه، در واقع دو تا راننده رو توی یه سطح نگه
داره. درسته. فکر میکنی که مثلا سال 2020 یه ماشینی میتونه بیاد که مثلا لکلرک توش خوب نباشه و مثلا وتل برتر باشه؟ فکر میکنی اتفاق بیفته یا وتل باز دوباره همینجوری باشه وضعیت؟
2020 که فکر نکنم، ولی 2021 که قوانین تغییر میکنه فکر میکنم دوباره شانس‌های جدیدی واسه راننده ایجاد میشه. بعد ببینیم فراری بعد این آینده فتل چی میشه. خب چون فتل نمیتونه الان پاشه مثلا بره مرسدس، یا مثلا فتل نمیتونه بره توی طبق ردبول خب اگه بیاد از تیم فراری بیرون، چون که اگه در شرایطی میتونه این کارو بکنه که مکس از تیم در واقع ردبول بیاد بیرون یا خود لوئیس دیگه توی مرسدس نباشه، که این خیلی بعیده که فعلا این اتفاق بیفته. خب و اینکه مثلا الان بخوایم فتل رو بیرون کنن جاش کس دیگه یا بذارن، یعنی فتل هم بخواد جایی بره، فتل ابرن جایی نداره، فراری هم نمیدونم چه گزینه دیگه برای این کار داره. ولی تا الان که میبینیم مسابقه رو فکر میکنم فراری دوتا راننده شانس یکسان میده و هنوز چیزی نمیشه در رابطه با آینده فتل و اتفاقاتی که داره واسش میفته چیزی گفت. خب هنوز مشخص نیست به نظر من و فتل شانس داره. میگم مسابقه بعدی اگه بتونه خودشون بده در واقع این کانادا و بعد
میگی که همه چیز به خودش بستگی داره، یعنی این خودشه که میتونه خودش از این باتلاقی که توشه بکشه.
آره خودش میتونه.
من یه نکته این وسط اضافه بکنم، اتفاقی که واسه فتل تو مونزا افتاد و اسپینی که شد در شرایطی بود که کسی از پشت سر بهش فشار نمی آورد و این فتل بود که باید واسه جایگاه جلوتر از خودش می جنگید. این مسئله باعث میشه که فتل فقط با خودش روبرو بشه. الان میدونه که مشکل از ذهن خودشه، چون اون اسپین واقعا نباید اتفاق می افتاد براش. علاوه بر این قدرت واقعی لکلرک رو الان دیده. دو تا ریس پشت سر هم که لوئیس همیلتون شاید بیشتر از 80% مسابقه رو داشت بهش فشار می آورد و لکلرک شاید با کمترین اشتباه این دوتا ریس رو برده. این قدرت واقعی لکلرک داره یه ذره فشارم روی فتل اضافه میکنه، علاوه بر اون چیزی که خودش تا حالا اشتباه میکرده، یا مثلا اشتباه پارسالش توی آلمان باعث شد که خیلی از بار روانی منفی به سمتش بیاد و حتی قهرمانی رو از دست بده. این یه ذره داره فتل رو اذیت میکنه.
دقیقا حالا همین رو میخواستم
به نظرم فتل به حالا ببخش من وسط، به نظرم فتل دیگه یه آلمان امسال دوباره نیاز داره به نظر من که بتونه برگرده. امسال آلمان یه رویه خوبی بهش داده.
خب امیر جان، حالا فکر میکنی راه هایی که پیش روی وتله چیه؟ فکر میکنی که مثلا بهتره که یه تایمیو بیاد بیرون یکم استراحت بکنه، مثلا یه سال دو سال یا حالا هر چند مدت، یا اینکه به نظرت بهتره که چون همونجوری که حالا مهراد گفت جایی نداره، یعنی حالا ورستاپن رو که نمیندازن بیرون از ردبول، آلبون هم که تازه اومده، بوتاس هم که تمدید کرده، همیلتون هم که فکر کنم فعلا هست و دیگه تیمای پایین‌تر هم که قطعا نمیخواد بره، یا اینکه در حقیقت بمونه تو فراری و بجنگه، یا اینکه در حقیقت بره بیرون، شاید مثلا مثل روزبرگ بره مثلا در حقیقت به با مثلا اسکای اسپورت همکاری بکنه. نمیدونم تو چی فکر می‌کنی، فکر می‌کنی که کدومش بهتره برای وتل الان؟
ببین به نظر من کلا جدایی این راننده ها و همچین ورزشکارهایی از ورزشی که واقعا عاشقانه دارن انجامش میدن راه حل مناسبی نیست، نه برای خود ورزشکار نه برای الان فراری. فتل به نظر من باید تا آخر این فصل فقط تمرکزش روی اشتباه نکردن باشه، چون بیشترین چیزی که توی رسانه ها داریم میبینیم داره روش مانور داده میشه اشتباه های خود فتله. اگه بتونه تا آخر این فصل و تقریبا یه نیم فصل بدون اشتباه داشته باشه، میشه گفت که یه ذره از لحاظ روحی داره بر میگرده. و از اون طرف بحثای خدافزیش که داره مطرح میشه به نظر من نه به نفع خودشه نه به نفع فراری، چون تو سالهایی که داره میاد 2021 داریم تغییر قوانین رو میبینیم و شاید برگای برنده کلن تغییر پیدا کنن. وقتی قوانین کلن تغییر پیدا میکنه، حالا شاید به شوخی داریم این حرف رو میزنیم، ولی شاید اصلا ویلیامز بشه تیم برتر. کسی نمیدونه که با تغییر قوانین چه اتفاقی میفته. به نظر من فتل باید با فراری بمونه، فراری هم باید فتل رو حفظ کنه، چون هر راننده ای نیست. سباستیان فتل 4 بار قهرمان جهان شده، اتفاقا آلن پراست هم به این موضوع اشاره کرده که فراری باید فتل رو حفظ کنه و فتل هم باید سعی کنه که خودش رو برگردونه به این شرایط خوبش.
من نگاه که میکنم مثلا به قضیه مثلا پستایی که موتور اسپورت میذاره، مثلا بقیه رسانه انگلیسی مثلا کار میکنن، این شیطنتاشون واسه من خیلی عجیبه که مثلا میزنه آیا مثلا رویای فتل تمام شده است، یا مثلا همچین تیترایی که کار میکنن. این نمیدونم، شاید اینا دنبال این هستن که از این فضا استفاده کنن، یه جایگاه خالی تو فراری و کم کردن هزینه فتل و اون داستان مالی شاید واسهشون سود داره، یا نمیدونم دنبال چیز دیگه میگردن. ولی خب این جریانات زردی که وجود اومد در پی این قضیه به خود فتل هم علاوه به حال روحیه ضربه میزنه به واسطه ایمون. از طرف دیگه هم آره حرف قشنگی دوباره امیر زد، گفتش که 2021 شانسیه که دوباره میتونه با راننده داشته باشن. بعد من مشخص نیست چه تیمی میاد اول میشه، شاید هم مشخص باشه، ولی تلاش فرمول 1 به واسطه 2021 اینه که فاصله تیم‌ها رو خیلی کم بکنه که بتونه رقابتی تر بشه. این حرفی که میزنن، حالا باید دید که چه اتفاقی میفته و فتل هنوز اگه بتونه سال بعد رو دووم بیاره شانسی داره برای 2021، بعد ببینه که چی میشه.
دقیقاً باید منتظر بمونیم و دید. خب مهراد جان، راجع به این در حقیقت اتفاقی که یه سری حواشی به وجود اومد بین در حقیقت روزبرگ و در حقیقت اون همیلتون و حالا حرفایی که زده بود راجع به مکس ورستاپن که لوئیس همیلتون هم یه در حقیقت طعنه‌ای زده بود، میخوام ببینم که نظرت چیه. ببین روزبرگ الان گفته که خب مکس برگشته به دوران قدیمش و به خود اصلیش برگشته، خود اصلیش هم منظورش همونی راننده اگریسیویه که مد مکس دقیقاً، که فقط ماشینو میکوبونه به در و دیوار رو به ماشین دیگه میزنه و اصلا راننده قابلی نیست و مکس هم گفته که مثلا اهمیتی نمیدن، فقط میخواد مخاطب جذب بکنه و اینها. و لوئیس همیلتون هم در حقیقت خندیده بود به این مسئله، یعنی احتمالاً منظورش این بوده که منم موافقم باهات. اینجور مسائل فکر میکنی که خب روزبک داره راجع به این مسئله داره حقیقت رو میگه، یا اینکه داره مثلا بازارگرمی میکنه که مثلا حالا واقعا هم مردم برن کانالش عضو بشن، یا همین ویلنوف که در حقیقت حرفای زده بود رو بعد از در حقیقت مرگ آنتوان هوبرت که در حقیقت گفته بود که ریسک پذیری در حقیقت رانندگان به نظر من باید اینجوری باشه یا همچین چیزی باشه و اینها، نظراتی که داده بود و لندن نوریس خیلی جلوش در اومده بود و مخالفت کرده بود، فکر میکنی که یعنی نظر شخصی تو میخوام بدونم راجع به این حواشی که به وجود
واقعیتش اینه اگه نگاه که میکنیم مثلا خب روزبک همیشه رابطه خوبی با مکس نداشته تو مسابقاتش، خب یعنی اینکه درگیری هایی که داشتن اینا تو مسابقه و اینا زیاد جالب نبوده. مکس هم که معروف به مد مکس بودن، اون اتفاقی که با اوکان افتاد و اون چیزهایی که وجود اومد و حال مکس یه داستانه پشت سرش داره، ولی این اتفاقی تو اسپا افتاد و این دوتا مسابقه اخیر که واسه اتفاقاتی که افتاده یه خورده مکس خوب ظاهر نشده، مخصوصا این به نظر منم اشتباه خیلی بچگانه بود که اون حرکتی که رفت توی اون پیچ و با کیمی اون درگیری رو داشت، باعث شد که روزبگ یه جوری خاص یه نظری بگه در این باب. خب به نظر من خیلی قضیه بزرگ شد و اون داستانی که مکس هم که همیشه شاید مثلا میخواد واکنش تون نشون بده، اینجا باز واکنش تون نشون داد نسبت به این قضیه توی اون کنفرانس، و بعد اون حرفایی که لوئیس زد با بروی که مثلا شبکه یوتیوبش رو نگاه نمی کنم و اینا همه پشت سر هم اتفاق افتاد و فکر نمی کنم زیاد مسئله بزرگی باشه. بعدش هم دوباره روزبگ اومد توی دوباره عذرخواهی کرد و اینا، گفتش بعد خودش هم گفت جک نو آدم بزرگ اینا، همه اینا رو گفت و بعد گفتش این حرفی که لوئیس زد اینا واسه من خیلی گرون بود، و بعد گفتش من تلاش میکنم یه جوری نظرمو دوباره توی دفعات بعد بگم که دیگران ناراحت نشن، که مثلا داستان پیش آره که به کسی بر نخوره این اتفاقات نیفته و اینا. به هر حال این یه حواشی خیلی بچگانه بود که پیش اومد و اینا، به نظر من زیاد نمیشه بهش استناد کرد مبنی بر اینکه آره مثلا اینا خیلی حالا مثلا جنگ دارن اینا. مثلا خب روزبک خیلی با همیلتون در بعد اتفاقاتی که افتاد و علاوز رقابتی درگیر داشتن، ولی هنوز سعی نمیکنه مستقیم بیاد بروز بده که آره من مثلا با همیلتون مثلا این مشکل دارم اینطوری هم نه، معمولا میاد کنار میاد و یه چیزایی میگه و اینا. خب به هر حال روزبرگ هم اون شبکه‌ای که زده بعد یه بازارگرمی به هر حال داشته باشه از این قضیه و اینا، اون کامنتایی که میذارن
و بعد از 2016 آره. هنوز مثل اینکه مشکلات بین روزبرگ و همیلتون حل نشده، یعنی بازم اینو
نه حل نشده. خب نسبت به هم دید خوبی ندارن، اتفاقاتی که افتاد و قهرمانی که واسه روزبک داشت و اینا نسبت به هم دید خوبی ندارن، ولی خب اونجوری هم بروز نمیدن وسط یه دونه کنفرانس خبری بیاد مثلا مکس انجام این رفتار مکس نمیدونم کی میخواد یه خورده پخته تر بشه. مکس خوبه ها، این خیلی جالبه، شاید مثلا بگیم که از دید ما طرفدارا خیلی خوبه، خیلی جالبه که مثلا مکس مثلا این واکنشا رو نشون میده، جذاب میکنه مسابقه رو. مکس هم یک کسی که استعدادش خیلی خوبه و آینده خیلی خوبی داره، ولی خب این اشتباه هم بعضی موقعا علاوه روانی به خودش هم برمیگرده آسیب میزنه. خب این یه خورده مکس باید اینو پخته تر رفتار کنه، چه در مسابقه چه در چیز. همیشه مکس معروفه به اینکه همیشه میره اون جای خالی رو پیدا میکنه میخواد حمله کنه خب توی مسابقه، و این دفعه خوب نرفت و خب انتقاد کردم، بعد بپذیره بعد کنار بیاد، بعد جلو اون همه تماشاچی که از هلند براش اومده بودن یه خورده سخته دیگه واسه هلندیایی که اومدن اینا، جایگاه بری بود.
درسته آره. و خب بالاخره 21 سالشه، یعنی قطعا پخته تر خواهد شد در آینده.
100%
همینطوره. مهراد جان حالا برگردیم به مونزا. ما یه چیزی که تو مونزا دیدیم این بود که رنو خیلی جالب ظاهر شد، یعنی در حقیقت اومدن توی 5 تای اول و باعث شدن که ما امیدواری هم داشته باشیم بالاخره به ریکیاردو بعد از مدت ها و راننده شایسته شون هالکنبرگ. رنو نشون داد که این بروزرسانی که برای موتورش داشته خیلی خوب جواب داده و ما رو امیدوار کرد به ریس‌های بعدی. در نقطه مقابلش مکلارن بود که واقعا ضعف نشون داد. نوریس که اون اصلا بدشانس تر از نوریس من دیگه نمی‌دونم واقعا کی میتونه باشه. اون اتفاق واسش افتاد دور آخر و کارلوس ساینز هم که حالا نتیجه معمولی کسب کرد و خب فکر میکنی که جواب نداده این بروزرسانی ها، یعنی برای یه سری جواب داده برای یه سری؟
ببین اول من فکر میکنم که باید به این قضیه دقت کنیم که رنو یه خودرویی داره که این خودرو دمفورس به نسبت کمتری داره تا خودروی مکلارن و اصلا اصول طراحیش به نسبت جوریه که تو مستقیمی ها بیشتر برنده است نسبت به مکلارن. اگه تو مقایسه بخوایم نگاه کنیم و اگه نگاه کنیم تو اسپا و این مثلا قضیه همین در واقع مونزا دیدین خیلی اومدن بالا به نسبت چیز. حالا شما مثلا میگی موتورم اینا هست ولی خب به نسبت اون اومدن بالا و اینکه ما بالاخره دیدیم که دنیل ریکاردو اومد بالا، یعنی این خیلی خوشحال کننده بود که ما دیدیم که دنیل ریکاردو کسی که واقعا این همه استعداد داره داشت به نظر من داشت تلف میشد توی رنو با اون همه اتفاقاتی که اول فصل داشت و اینا. الان که من میبینم که مثلا اومده مثلا رده 5 و 6 اینا که ادیتا میگیرن این برای من خیلی خوبه، یعنی من خیلی خوشحالم از این قضیه که میبینم به شخصه دنیل ریکاردو اومده بالا و این اختلاف این قضیه بین دوتا ماشین اینو نشون داد که یه ماشین سری ماشین بعضی موقع مثلا دنفورس روی طراحی شده که تو پیستایی که خیلی مثلا پیچ داره و اینا بیشتر جواب میده، یه خودروی مثل رنو تو مستقیمی بیشتر جواب میده. حالا بعد دید در مسابقات آینده رنو چه چیزی رو در پیش میگیره به نسبت و به نظر منم بدشانسیایی که در واقع خرابکاری میشه گفت یه جورایی. این نمیدونم چرا این قضیه تایری که واسه کارلوس اتفاق افتاد بعد کارلوس حداقل رده هفتمو داشت توی استار بعد اتفاقی که میفته اونجوری از دست میده و از اون طرف هم که دیدیم که مثلا تو مسابقه یه اوورستیر داشت که مثلا زد به خود آلبون، اینا باعث میشه که در واقع این تیم ضرر بکنه. یعنی راننده های خوبی داره مکلارن به نسبت هم داره خوب میشه ولی اشتباهاتی که انجام میدن اشتباهی که مثلا تو این مسابقه انجام دادن واسهشون گرون تموم شد دیگه، نتیجتا باعث این شد که در واقع امتیاز خوب نگیرم. و چقدر دردناک بود تو مسابقه اسپا وقتی که دور آخر لندو نوریس اون اتفاق واسش میفته، اون اتفاق رو موتورش واسش میفته، اصلا خیلی دردناکه، خیلی دردناکه آدم وقتی نگاه میکنه به این قضیه. لندو نوریس که اینقدر دوست داشتنی، اینقدر جالبه، این دو همتیمی که خیلی باحالن، خب وقتی میادم میبینه که اتفاق واسش میفته اصلا آدم ناراحت میشه، چون واقعا شایسته بود تو مسابقه که بتونه رده بگیره و امتیاز بگیره و اون اتفاق که افتاد خیلی گرون گذشت تموم شد. این مشکلات موتور نباید به نظرم زیاد اتفاق بیفته دیگه.
دقیقاً، ولی فکر میکنم مکلارن نسبت به سال قبل خیلی بهتر شده، یعنی رقابتی
100% خیلی بهتر شده. خیلی بهتر شده. ولی خب از اون برم بعد از قضیه فرناندو جدا شدن هوندا، الان هوندا خیلی خوب شده.
خیلی خوب
شده. هوندا داره خوب عمل میکنه.
آره. خیلی ممنونم از مهراد امیری، استراحت کوتاهی داشته باشیم و برمیگردیم.
It is time to race. It is the British Grand Prix 2019. The Battle of Britain. Who wins today? Coming up at the iconic Silverstone circuit. Brilliant start from Marquez for pole, exactly what he needed. Is that the Vizioso as well?
This unbelievable fire from the Ducati. Dovizioso's down, the bike's on fire. Disaster for Fabio Quartararo. Poor Andrea Dovizioso. What drama here at Silverstone. Marquez, he's struggling to keep the bike. Rins has taken second from Rossi. Maverick Vinales is involved in a battle here with Franco Morbidelli. Meanwhile at the front, Alex Rins is getting closer now to Mar Marquez. The background there, Maverick Vinales is challenging his teammate. He's got the inside line and he goes through. Rossi now down to four. Marquez versus Rins right now. They're time by time, and here comes Rins on the Suzuki. He leads. Is up close behind Marquez. But he's trying to fight their way through up into Vale. Marquez is having none of it. You can see his rear tyre hopping and skipping. What a move! What a move!
He's really struggled to get that Honda fired up there. They're side by side again though. Marquez goes through, he takes the inside line.
You can't do that!
No! They're side by side! Unbelievable! Rins is off the circuit almost!
Rins is trying everything to get the Suzuki into contention.
Final corner! Rins is going to have another look!
He's going to do it! He's done it! Rins has poached it!
Unbelievable!
خب در خدمتتون هستیم با بخش دوم پادکست که قرار راجع به موتو جی پی بریتانیا با امیر ابراهیمی عزیز صحبت بکنیم. خب امیر جان، راجع به گرند پری بریتانیا که الکس رینز اول شد با اون سبقت فوق‌العاده‌ای که تو دور آخر داشت و به اتفاقاتی که توی تمارین و توی در حقیقت کوالیفایینگ و ریس افتاد، یه توضیح کلی برامون لطف می‌کنی بدیم؟
سلام دوباره، این دفعه یه سلام مخصوص خدمت طرفداران موتو جی پی که شاید زیاد حالا بهشون بها داده نمیشه تو ایران نسبت به فرمول 1، ولی حالا ما قصد داریم این کار رو انجام بدیم با پادکست. من میخوام یه مروری بکنم، اول به اتفاقات سال گذشته یه گریزی بزنیم. سال 2018 توی مسابقه سیلورستون گرند پری بریتانیا یه بارون خیلی شدیدی اومد. توی تستایی که داشتن انجام میدادن ببینن موتور سوارا میتونن مسابقه رو انجام بدن یا نه، تیتو رابات یه تصادف خیلی شدید کرد که باعث شکستگی استخوان رونش شد و اونجا تصمیم گرفتن که مسابقه سیلورستون توی سال 2018 برگزار نشه. اما کلن پیست سیلورستون یه پیستیه که موتو جی پی و طرفداران موتو جی پی عاشقشن به چند تا دلیل. هم پیست سریعیه، هم پیچای خیلی سریعی داره، پیچای راست و چپ زیادی داره. توی فرمول 1 دیدیم مگتسن بکتس. یه ذره ترسناکه واسه موتور سواری، اصطلاحیه که خود موتور سوارا به کار میبرن و خیلی فرصت سبقت گیری توش زیاده. اینا رو بذارید کنار، مستقیمی های بسیار با سرعت و نقاط ترمزگیری بسیار سختی که آخر این مستقیمی ها داره خیلی جذابیت رو اضافه میکنه جی پی. امسال اومدن به خاطر اون قرهایی که شاید موتور سوارا میزدن نسبت به دست اندازهایی که زیاد این پیست داره اومدن سطح پیست و کامل آسفالتش رو عوض کردن. این عوض کردن آسفالت باعث شد گریپ پیست بیشتر بشه و هوای گرم باعث شد بازم گریپ و استکاک پیست بیشتر بشه. تو این شرایط یاماها همه میدونن که تو پیچ ها بسیار قوی ظاهر میشه و قبل از حتی اینکه گرند پری شروع بشه با توجه به عملکرد قوی که یاماها توی اتریش داشت که سه تا موتور سوارشون سوم، چهارم و پنجم شدن، اونم توی پیستی که اصلا خوب نیستن، باعث شد که یه ذره امیدوار بشن طرفداران یاماها حتی قبل از این گرند پری. میریم سراغ تمارین از روز جمعه. از همون اولین دورایی که موتور سوارا توی پیست زدن، از این عوض شدن آسفالت و سطح پیست بسیار راضی بودن و تایمایی که ثبت می‌کردن بسیار سریع‌تر از تایمای دو سال گذشته بود. اینو میشد توی تمرین دوم از رکورد پیست که توسط روسی شکسته شد ببینیم، که البته یکم بعدش فابیو کوارتارو رو با اختلاف 0.7 ثانیه این رکورد رو زد و حتی این رکورد 0.7 ثانیه سریعتر از رکورد پول پوزیشن مارکس تو سال 2017 بود و این نشون میداد که چقدر این عوض شدن سطح پیست داره کمک میکنه. یه مشکلی البته این وسط پیش اومد که دویسیوسو بهش اشاره کرد بعد از تمارین روز جمعه، گفت که وقتی سطح پیست عوض شده و اون دست اندازه دیگه نیست، باعث شده که با یه پیست کاملا جدید روبرو بشیم. ما موتور سوارا باید موتورمون برای یه پیست کاملا جدید ستاپ بکنیم، چون هم لاینا، هم نقاط ترمزگیری، هم نقاط شتابگیری داره عوض میشه توی پیست. سطح پیست که کامل عوض شد، میشلین که تایرهای موتو جی پی رو داره تامین میکنه، اومد کامپوندای جدیدش و تایرهای جدیدش رو برای این پیست اوورد توی این گرند پری و یه نتیجه فوق‌العاده داشت، به خاطر اینکه هیچ کس از کامپاند اکسترا هارد استفاده نکرد. اکسترا هارد کامپاندیه که معمولا میشلین میاره برای مواقع ضروری و ایمنی که اگه اون کامپاند نرمترش جواب نداد از اکسترا هارد استفاده کنن، که هیچ کدوم از موتور سوار درخواست این کامپاند نکرد. نکته بعدی توی تمارین روز جمعه برگشتن خورخه لورنزو بود بعد از گرندپری هایی که از دست داد و هدفش هم کاملا برای این گرندپری طبق چیزی که خودش گفته بود اینه که توی این گرندپری دیگه تصادف نکنه که مصدومیت شدیدتر نشه. بعد از روز جمعه میریم سراغ روز شنبه که تمرین سوم و کوالی رو داشتیم، یا همون تعیین خط. یه بحثایی از مقایسه لورنزو و مارکز میکردن، همه تو صفحات مجازی پر بود، اینکه این از پایه و اساس یه مقدار غلطه، چون مارکز هم خودش اعتماد به نفسش با موتور بالاست، به موتورش کاملا اعتماد داره، سالهاست داره با همین تیم کار میکنه و اعتمادش به تیمش هم بالاست و مهمترین نکته توی موتور سواره اینه که بدونی موتور چه کاری رو نمیتونه انجام بده و مارکز کاملا از این آگاهه که موتور هوندای خودش چه کاری رو نمیتونه انجام. مارکز یه ذره تمرکز کنیم روش. توی تمرین سوم تو جدول زمانی هر سه تا تمرین در رده دوم بود و این رده دوم نزدیک به 0.3 ثانیه سریعتر از مابریک وینیالس بود که پشت سرش بود. بخاطر همین یه شانس اضافه ای داشت برای تست کردن ستاپ های مختلف و تایر های مختلف، سافت امتحان کرد، سافت مدیوم امتحان کرد، هر جوری که بگید امتحان کرد، چون این فرصت رو داشت و خیالش راحت بود که با تایمی که داره مستقیما به مرحله دوم تعیین خط صعود میکنه. تو مرحله تعیین خط هلوهاش 15 دقیقه موتور سوار رو توی Q1 و Q2 وقت دارن که زمان ثبت کنن. کیس سیلورستون برای موتو جی پی حدود 2 دقیقه زمان میبره تا یه دور سریع دورش بزنن، به خاطر همین زیاد فرصت ندارن موتور سوارا برای دور زدن، معمولا نفری 2 الی 3 دور بیشتر نمیتونن دور سریع بزنن دور این پیست. عملکرد مارک مارکز خیلی جالب بود برای خود من توی این تعیین خط، چون موقعی که همه اومدن به پیست حالا مرحله اول تعیین خط و کاری نداریم، مرحله دوم تعیین خط، همه اومدن داخل پیست. مارک مارکز نشسته بود داخل گاراژش و منتظر پیست خالی بود که بیاد داخلش و اون دورش رو بزن. اون جایی که مد نظرش بود اومد داخل پیست، یه زمانی رو ثبت کرد که حداقل ردی خط دوم استارت رو برای خودش، یعنی حداقل جایگاه ششم رو داشت. توی دور دومی که موتور سوارا اومدن توی پیست، مارک مارکز توی گروه در اومد، گروهی که ولنتینو روسی بود، جک میلر بود، دانیلو پتروچی، کال کراشلو و الکس اسپارگارو. این گروه فقط مارک مارکز و جک میلر بودن که تایمای خوبی تو همون دور اولشون ثبت کرده بودن و ولنتینو روسی 12 بود. به خاطر همین ولنتینو روسی مجبور بود فشار بیاره برای زدن یک دور خیلی سریع، چون جایگاه 12 جایگاه اصلا خوبی برای ولنتینو روسی و یاماها تو پیستی که توش قوی هستن نبود برای استارت. به خاطر همین مارک مارکز سعی داشت که دنبال روسی بره. روسی دوست نداشت که این کار رو انجام بده. توی موتور سواری و تعیین خط داشتن یه نقطه مرجع، یه موتور سوار مرجعی که جلوی شما حرکت بکنه، حتی اگه اسلیپ استریم ازش نگیرید، خیلی میتونه حیاتی براتون باشه. چون اگه ولنتینو روسی جلوی شما باشه و توی نقطه ترمزگیری بکنه، شما اگه بتونید 10 سانت این نقطه ترمزگیری رو جلوتر انجام بدید، قطعا دورتون سریعتر میشه. مارک مارکز بالاخره توی کشمکشی که با روسی داشت، پشت سر روسی شروع کردن به دور زدن. روسی دور فوق‌العاده‌ای داشت میزد، اما خب مارک مارکز چون پشت سرش بود از این فرصت استفاده کرد و پول پوزیشن رو زد و روسی فقط دوم شد، با اینکه خیلی دور خوبی زده بود ولنتینو روسی. این نکته هم بگم که بازم تو پول پوزیشنی که مارک مارکز زد، 1.7 ثانیه از سریع‌ترین دوری که توی این پیست زده شده بود سریع‌تر بود این پول پوزیشن و پشت سر هم توی این گرند پری داشت رکورد شکسته میشد. میرسیم به روز مسابقه یک شنبه. توی همون پیچ اول بعد استارت تصادف فابیو کوارتارو و آنرادو دوویزیوزو رو داشتیم که خیلی تصادف وحشتناکی بود، که فابیو کوارتارو رو گفته بود به خاطر اشتباه الک رینز من کنترل موتورم رو از دست دادم و بالاخره این تصادف انجام شد و شاید بدشانسی خود کوارتارو و بدتر از اون بدشانسی آنرادو دوویزیوزو بود، چون موتور دوکاتی تقریبا بد نبود توی اون پیست و میتونست نتیجه بگیره که حداقل به مارکز نزدیک باشه. نکته بعدی در ادامه رکورد زنی های این گرند پری، رکورد این پیست بود که با اختلاف 1.5 ثانیه دوباره زده شد و این اولین باری بود که توی پیست سیلورستون زمان مسابقه ای سریعی که ثبت میشه زیر 2 دقیقه است و این شاید یه نتیجه خیلی خوبی در راستای عوض کردن آسفالت و اینا بود برای برگزار کنندگان موتو جی پی. کلن ست ریسی که توی روز یک شنبه چه موتو تیری، چه موتو تو و چه موتو جی پی توی پیست سیلورستون برگزار شد، مسابقات خیلی نزدیکی بودن. این ست ریس هر کدوم حد اکثر با اختلاف 799,000 ثانیه تموم شدن بین نفر اول و دوم، که واقعا اگه کسی رو میخواید دعوت کنید به علاقمند شدن به مسابقات موتور سواری، گرند پری بریتانیا امسال رو بهشون نشون بدید. سه تا مسابقه فوق‌العاده جذابی داشت. نکته بعدی که میتونم بهش اشاره کنم در مورد این مسابقه، تعداد تماشاگرها بود که تقریبا 4000 نفر نسبت به پارسال ریزش داشت این تعداد تماشاگرها و به 50000 نفر رسیده بود، که خیلی آمار پایینیه توی موتو جی پی و فقط پیستای قطر، فیلیپ آیلند استرالیا و پیست آستین تگزاس تعداد تماشاگر کمتری نسبت به سیلورستون دارن معمولا، و این شاید واسه سیلورستون پیستی که اینقدر توش مسابقه هیجان انگیز میشه خوب نباشه. توی کل مسابقه روند کلی که داشتیم، مارک مارکز داشت از الکس رینز دفاع میکرد و برای مثال مثلا دور 9 مسابقه رو اگه بخوایم مرور بکنیم، رینز توی سه تا پیچ آخر که میشه بروکلند، لافیلد و ووکت به مارک مارکز نزدیک میشد و حتی رینز از بیرون پیچ 1 تلاش کرد که سبقت بگیره و موفق شد که این سبقت رو سرانجام برسونه. سبقت فوق‌العاده سختی و هیجان انگیزی بود، چون پیچ کوپس یه پیچ خیلی سریعیه توی موتو جی پی و این مسئله ثابت کرد که رینز چقدر شجاعه و چقدر توانایی داره و چقدر سوزوکی قدرتمند شده. ولی خب در ادامه مارک مارکز توی مستقیمی‌هایی که پیست سیلورستون داره نزدیک میشد به رینز و از رینز دوباره سبقت میگرفت. این داستان کل این ریس بود اگه بخوایم به طور خلاصه بهش نگاه بکنیم، تا رسید به دور آخر و اون سبقت الکس رینز که بیشتر به نظر من به خاطر استراتژی مارک مارکز تونست این سبقت رو بگیره، که حالا بعدا توضیح میدم که استراتژی مارک مارکز چی بود. و این رینز تونست با اون سبقت خیلی شجاعانش یکی از قشنگترین مسابقات موتو جی پی رو رقم بزنه و این مسابقه رو ببره.
دقیقا همینطوره، همینطور که تو اشاره کردی و خب واقعا یکی از اون سبقتهایی بود که آدم هر چقدر هم نگاه بکنه بازم سیر نمیشه. سوالی که ازت میخوام بپرسم اینه که ولنتینو روسی درخواست داشت برای سوینگ آرم کربونی، میخوام ببینم که در حقیقت چرا این درخواست رو انجام داده بود و به چه دلیلی این کار انجام.
ببینید اول بگم سوینگ آرم فیبر کربونی چیه؟ یه قسمتی به تایر عقب موتو جی پی، موتور موتو جی پی وصل میشه که این قسمت هم یه جوری محافظ زنجیره، هم در دو طرف موتور باعث ایجاد یه حالت آیرودینامیکی میشه برای خنک کردن تایر و حالا دانفورس بیشتر. اولین موتورایی که از این سوینگ آرم استفاده کردن و جنسش رو کربونی انتخاب کردن تیم هوندا بود و تیم KTM که با مارک مارکز و پول اسپارگارو این کار رو انجام داد. یه نکته خیلی جالبی هم پارسال بود که توی مقالات سایت من خودم بهش اشاره کردم که تقریبا نیم فصل بود و توی مصاحبه از آلبرتو پویگ پرسیدن که شما از سوینگ آرم کربونی دارید استفاده میکنید؟ بعد گفت که جواب داد که آره، ولی چون کسی از ما نپرسید در موردش ما هم چیزی نگفتیم. و این خیلی واسه خود من جالب بود که چرا بقیه تیم ها از این استفاده نمی کنن و یک نیم فصل هوندا داره از این استفاده میکنه و از این مزیت استفاده کرده. حالا مزیت این سوینگ آرم کربونی کجاست؟ این سوینگ آرم کربونی باعث میشه گریپ عقب موتور بیشتر بشه و تایر عقب کمتر یه جورایی مصرف بشه. این گریپ بیشتر توی خروج پیچ بسیار استفاده میشه و خروج پیچ موتور رو بسیار سریع میکنه. این مسئله ای که ولنتینو روسی درخواست کرده از یاماها برای این سوینگ آرم بیشتر به خاطر اینه که توی خروج پیچ همه میدونن موتور یاماها ضعف داره و شاید این سوینگ آرم خیلی بهشون کمک بکنه برای خروج پیچ. بیشترین دلیلش همین هست که ولنتینو روسی این درخواست از یاماها کرده.
امین جان، این سوالیه که خیلی ها در حقیقت تو ذهنشون هست، اون هم وضعیت خورخه لورنزوه که خب قهرمان 2010، 2012 و 2015 جهان تو دوران خیلی خوبی که تو یاماها داشت در حقیقت گذروند اون دوران طلایی رو و اومد به دوکاتی یک سال و الان هم در رپسول هوندا داره میرونه، منتها نه تو دوکاتی موفق بوده به اون صورت نه توی رپسول هوندا و در حقیقت به جای رسیده که مدیر رپسول هوندا میگه که شجاعت لازم رو باید داشته باشه. این انتقاد، این جور انتقاد کردن از قهرمان جهان که به این روز افتاده و رده های زیر ده رو داره میگیره تو بعضی از، به نظرت چرا این اتفاق افتاده و مشکل از کجاست؟
من به شخصه با این انتقاد موافق نیستم، چون اگه به یک سال و نیم گذشته خورخه لورنزو توی موتو جی پی نگاه بکنید میبینید که بسیار شرایط سختی گذرونده. یه مروری بکنیم از پارسال گرند پری اتریش که اون مسابقه رو با دوکاتی برد دقیقا 12 آگوست 2018. اتفاقاتی که برای خورخه لورنزو افتاده اینجوری بوده: توی آراگون و بوریرام تایلند استخونای بدنش رو در اثر تصادفاتی که داشته شکسته، توی تستایی که برای شروع فصل قطر همین امسال داشتن یه تصادف خیلی بد داشت. دوباره توی تست بعد از گرند پری اسپانیا یا همون گرند پری بارسلونا، چون اسپانیا چند تا گرند پری داره توی موتو جی پی، بعد از مسابقه بارسلونا دوباره توی تست زمین خورد و دوباره بعدش توی اسن هلند یه تصادف خیلی بد داشت که دوتا از مهره های کمرش شکست و این شرایط همین جور پشت سر هم داره مصدومیت هایی رو براش میاره که میتونیم بگیم تقریبا یک سال گذشته رو خورخه لورنزو 100% روی موتور نبوده و کمتر ریسی بوده که تو این دو سال، تو این یک سال گذشته خورخه لورنزو سالم روی حتی موتور نشسته. همیشه یه دردی داشته، بخاطر همین نمیشه 100% مقصر دونست خورخه لورنزو رو، چون وقتی شما این شرایط براتون پیش میاد اعتماد به نفستون رو قطعا از دست میدید، اعتمادتون به موتور رو از دست میدید، چون حتی یه فشار اضافه شاید دوباره شما زمین بخورید و مسئولیتتون تشدید بشه. البته توی سیلورستون خورخه لورنزو توی تعیین خط 21 شد و مسابقه رو در رده 14 تمام کرد. این به نظر من یه نوع خودش پیشرفت بود، چون فقط سعی کرد که زمین نخوره و اگه همینجور سعی کنه زمین نخوره تا اون شرایط جسمانی 100% رو به دست بیاره، به نظر من میتونه عملکرد خیلی بهتری داشته باشه توی هوندا.
پس فکر میکنی که لورنزو باز خواهد گشت به روزای اوجش؟
من امیدوارم به این قضیه.
گفتی توی سوال اولم که ازت پرسیدم قراره که راجع به استراتژی مارک مارکز بگی و این خوردگی شدیدی که تایرش توی دور آخر پیدا کرده بود رو بررسی بکنی برامون. بگو که نظرت راجع به این چیه و چه استراتژی رو اتخاذ کرده بود مارک؟
استراتژی که معمولا مارک مارکز استفاده میکنه پیستایی که میدونه 100% توش خوب نیست، یعنی احتمال داره که موتور سوارهای دیگه ای باشن که اونو به چالش بکشن، اینجوریه که سعی میکنه اول مسابقه فشار بیاره و اون گروهی که جدا میشن از بقیه موتور سوار رو هی کوچیکتر و کوچیکتر بکنه تا حد 2، 3 یا حتی 4 موتور سوار که شانس پیروزی یا حتی کسب رده های بالاتر رو از بقیه رقباش بگیره. طبق چیزی هم که خودش گفته بود این مسابقه همین استراتژی رو اجرا کرد و استراتژی خیلی زیرکانه ایه. اول مسابقه هی فشار آورد، هی فشار آورد تا اون گروهی که اون جلو بود هی کوچیکتر و کوچیکتر بشه، که تو این مسابقه فقط خودش موند و الکس رینز. خیلی استراتژی شاید ساده ای باشه اما خیلی هوشمندانه است، با اینکه میدونست یاماها و سوزوکی توی این پیست خیلی قوی هستن و به نظر من این استراتژی شاید خودش هم میدونست، شاید براش برد و نداشته باشه، ولی نکته مهمی که مارکز بهش خودش اشاره کرد توی مصاحبهش این بود که با 58 امتیاز اختلاف پا به سیلورستون گذاشت و با 78 امتیاز اختلاف از سیلورستون رفت و این برای مارک مارکز برد محسوب میشه. حتما نباید شما تمام مسابقات فصل رو ببرید.
امیر جان، راجع به این که اتفاقاتی که در حقیقت برای ولنتین روسی افتاد که از دوم و چهارم و نتونست که اون نتیجه رو حفظ بکنه برای دکتر، اینو تو فکر میکنی که چرا این اتفاق افتاد؟ یعنی چه اشتباهی صورت
گرفت؟ اسمش رو اشتباه نمیذارم، شاید در مورد فرمول یک شیوه رانندگی راننده ها صحبت کردیم. توی موتور سواری یه مقدار این شیوه رانندگی بیشتر نمود میکنه، چون استایل های جدیدی که موتور سوارا آوردن خیلی متفاوته با استایل های اشخاصی که قبلا توی موتو جی پی بودن، مثل ولنتینو روسی، مثل حتی خورخه لورنزو. اینا یه ذره استایل هاشون فرق داره و استایل هایی که اینا استفاده میکنن تو موتور سوارای خود یاماها که نگاه بکنید، ماوریک وینیالز و فابیو کوارتارو رو از تایر عقب موتور یاماها بهتر میتونن استفاده کنن به خاطر استایل موتور سواریشون و همین باعث میشه که ولنتینو روسی توی مسابقات یه مقدار کنتر از این دو نفر باشه و اول مسابقه‌ای که مارک مارکز و الکس رینز داشتن بسیار فشار می آوردن، روسی نمیتونست اونقدر فشار بیاره چون میدونست تایرش عقبش زود تموم میشه و همین باعث جدا شدنش از مارکز و رینز شد. و بعدم با این که این استراتژی رو به کار گرفت که تایر عقبش از بین نره و حتی رده سوم حفظ کنه، نتونست و مبریک وینیالز با استایل رانندگیش به نظر من از ولنتینو روسی سبقت گرفت، نه با تواناییش، چون در توانایی ولنتینو روسی شکی نیست. البته حس میکنم یه مقدار توی ستاپ هم میتونست این مشکل پیش بیاد، ولی این یه ذره احتمالش رو کمتر میدونم که توی ستاپ باشه.
راجب یاماها چطور؟ از گرند پری هلند به این ور نتونستن پیروزی کسب بکنن. البته خب تو سن مارینو توی کوالیفاینگ وینیالس توی خط اول پول پوزیشن رو داره، حتی طرفدار یاماها امیدوار هستن، ولی فکر میکنی که توی این چند تا ریس چه اتفاقی افتاد که یاماها نتونه به اول رو کسب بکنه با توجه به انتظارات بالایی که از یاماها که چند دوره قهرمانی سازنده رو داره؟ هم
ببینید یاماها سه تا مشکل اساسی داره که دو سال داره باش دست و پنجه نرم میکنه. البته مشکل اولشون رو سال هاست دارن و اونم کمبود قدرت موتورشونه نسبت به سه تا سازنده برتری که هستن. البته الان جدیدن KTM هم اضافه شده به این چهار ساز، به این سه سازنده دیگه. تقریبا هلوش 12 کیلومتر بر ساعت توی مستقیمی سرعت موتور هوندا کمتره و این 12 کیلومتر بر ساعت خیلی متضرر میشن موتور سواران یاماها. البته قدرت یاماها همیشه توی پیچ ها بوده که توی پیچ ها هم با مشکلاتی که توی دو سال اخیر تو الکترونیک موتورشون داشتن، حالا اگه بخوام توضیح بدم بحث زیاد فنی میشه، بذارید همینجا به الکترونیک ختم بشه، این باعث میشه که خروجی پیچ مناسبی نداشته باشن و عملا یه پیچ خوبی که موتور یاماها داره رو از بین ببره. این دوتا مشکل به علاوه اون مشکل سوینگ آرمی که گفتم که شاید بتونه سوینگ آرم کربونی مشکلشون رو حل بکنه، یه مقدار عمل کرده یاماها رو تحت تاثیر قرار میده و نمیتونن از 100% موتورشون استفاده بکنن. البته ولنتینو روسی یه حرف جالبی زده بود در رابطه با انتقادایی که بهش میشد و اینکه سنش زیاد شده دیگه نمیتونه موتور سواری کنه و اینا، گفته بود که اگه شما موتوری که در اختیار دارید رو نتونید از 100% توانش استفاده کنید، جایگاه هفتم یا هشتم یا ششم و اینا به دست نمیارید، شما جایگاه 18 19 میشید چون همه قویه. و این حرفش ثابت میکرد که یاماها مشکل اساسی داره که کسایی مثل ولنتینو روسی، مبریک وینیالز و اینها نمیتونن از این موتور توی مسابقه استفاده بکنن و نتیجه خوب بگیرن.
خیلی ممنونم امیر جان. موتو جی پی بریتانیا رو با هم دیگه بررسی کردیم، میریم یه تنفس تایی داریم و با سوالات مخاطبان
برمیگردیم.
خب برگشتیم با قسمت سوالات مخاطبان. به خاطر وقت کمی که داریم سریع برسیم به سوالات این بخش مخاطب عزیزمون از ما پرسیدن. خب آقای مازیار گفتن که راجب همین موضوع مرسدس که هیچ، چون مرسدس هیچ مودی رو میگن که نداشتیم که اضافه کنیم به ماشینامون و رانندهامون بتونن پا به پا برن، ولی اختلاف سرعت فاحشی بین لوئیس و والتری بوتاس وجود داره. امیر جان به نظرت چرا این اتفاق افتاده و دقیقا چطور شد که ما میدیدیم که لوئیس میتونست خیلی بهتر به چارلز حمله بکنه، حتی تو یه جایی چرخاشون خیلی به هم نزدیک شد، ولی بوتاس نتونست این کارو بکنه؟ حالا تو فکر میکنی که این به خاطر تفاوت سرعتشون، به خاطر تفاوت ماشیناشونه؟ چون والتری هم قبلا جلوتر توی فکر کنم گراند پری فرانسه یا سیلورستون بود توی بریتانیا که همیلتون گفت بود میخواد از تنظیمات من استفاده بکنه و همچین شایعاتی پیش اومده بود، یا اینکه فکر میکنی که بوتاس راننده ضعیف تری نسبت؟
ببینید به دو قسمت تقسیمش میکنم، لوئیس و والتری رو جدا میگم. لوئیس توی مسابقه زودتر رفت پیت و چندین دور خیلی به لکلک فشار آورد. این چندین دوری که خیلی زیاد به لکلک فشار آورد، هوای کثیف زیادی رو تحمل کرد ماشینش، به علاوه اینکه لوئیس همیلتون کاملا داشت روی لیمیت رانندگی میکرد و فشار زیادی به ماشین و پاور یونیت آورد. پاور یونیت هم وقتی تحت فشار زیادی باشه مسلماً اضافه کردن یه مود موتوری خیلی ریسک داره برای تیم، به خاطر همین تیم مرسدس اجازه استفاده از لوئیس نداد. اینم بر اساس اون میگیم که آنتونی دیویدسون توی پیتوال مرسدس گفته بود که ما لوئیس از ما درخواست مود بالاتر رو کرد اما ما بهش اجازه استفاده از این مود رو ندادیم. طبیعی هم هست چون باید با این پاور یونیت تا انتهای فصل برن. ما هم گفتیم که هرچی آنتونی دیویدسون بگه و ما هم توی پادکستمون از این استفاده کردیم. بخش والتری باید بگیم که توتو ولف گفته بود والتری هرچی در توان ماشین بود و استفاده کرد. تایر سالمتری هم داشت و ماشینش هم در طول مسابقه تحت فشار نبود. اما اونجایی که والتری باید از این ماشین خوب و ماشینی که تحت فشار نبوده و تایر نو استفاده میکرد، اون اشتباه رو تو پیچ یک انجام داد و عملا شانس سبقت رو از خودش گرفت. اینو من بیشتر میذارم به پای لول رانندگی والتری بوتاس و مقایسهش میکنم با لوئیس همیلتون که توی لول پایینتری قرار داره.
خب سوال بعدیمون مهرا جان، میخوام از کمک تو استفاده بکنم. آقای علی حسنی پرسیدن که آیا باید به چارلز لکلرک بابت دفاعش در مقابل لوئیس همیلتون جریمه داده میشد یا نه، نظر چیه؟
من میگم که اول به نگاه کنیم به قضیه این که کانادا و اتفاقی تو کانادا افتاد. تو کانادا که نگاه میکنیم و اون در واقع پنالتی که به بتل داده شد باعث شد که خیلی ها ناراحت بشن از این قضیه، مخاطبین و کسایی که طرفدار فرمول یک بودن، و اون قضیه باعث شد که تمام در واقع FIA یه فکری انجام بده، یه کاری جدیدی انجام بده که تیم‌ها توافق کنن که دفعه اول در واقع یه حالت تذکر مانند وجود داشته باشه برای این قضیه که حالت مسابقه سخت در واقع میگن به این حالت. وقتی نگاه میکنیم به در واقع دور 23 جایی که همیلتون با لکلرک داشتن، همیلتون روی لاستیک در واقع مدیوم بود و لکلرک روی هارد داشت مسابقه میداد، وقتی نگاه میکنیم بهش اونجایی که در واقع میرسن به شیکنین دوم، اون قسمت لکلرک وقتی همیلتون نزدیک میشه بهش، اونجا لکلرک دفعه اول یه بندازه همیشه میده، تو قوانین میگن یه ماشین باید فاصله داشته باشه، جا گذاشته باشه برای در واقع کسی که داره باش رقابت میکنه. اون یه ماشین رو، اون یه خودرو رو لکلرک جاش رو خیلی کم کرد و همیلتون هم تا اونجا که تونست رفت به سمت چمن و یه در واقع مثل قضیه بوتاس با فشتپن انجام نداد، خب قضیه که سال قبل بودش، و این برخورد رو ازش دوری کرد در واقع، و اون قضیه باعث شد و فشاری که لکلرک آورد که در واقع یه جوری بعضی میگن ناجوامردانه و اینا، حالا نمیدونم چی میشه اسمشو گذاشت و اینا، بستگی داره بعد نگاه کنیم از طرف به طرفداران. اون نگاه که میکنین این لکلک جایی نذاشت برای همیلتون و این عدم جا نذاشتن واسش در واقع این قوانین رو نقض کرده، ولی بهش فقط یه تذکر دادن دفعه اول برای این قضیه. و اگه شما نگاه کنین سال 2011 همین رقابتی که بین شوماخر و در واقع همیلتون بود، میبینید که تو همین پیچ، تو همین فضا در واقع شوماخر یک ماشین جا میذاره واسه همیلتون. البته صددرصد عرض ماشینا اون موقع خیلی کمتر بوده نسبت به الان، ولی خب به هر حال این کارو میکنه و اون رقابت سخت در واقع اصولیش اونه که تو اینجا در واقع FIA ازش گذشت کرده به این خاطر.
دقیقاً شاید به خاطر فشارهایی که روی FIA بود
و اگه شما خودتون فقط بذارین جای نفرات FIA یا مثلا اینا به توی اون جو سنگین مونزا، کسی جرأت نمی‌کنه به راحتی اون حرکت رو انجام بده، شاید نمیدونم، ولی به هر حال توافق کرده بودن تمام تیما قبل از این قضیه در این رابطه. به حادثه دومشون نگاه کنیم، جایی که تو شیکن اول تو دور در واقع فکر کنم 36 بود که لکلرک چرخ جلوی چپش قفل میکنه در مانی که همیلتون پشتش بوده و فشار میاره، و همیلتون میدونیم که توی در واقع مونزا حرفه‌ای ترمز کردن و نزدیک شدن، و خود حتی روزبرگ هم اینو در واقع میاد تایید میکنه و این فشاری که بهش می آورده همیشه تو اینجا، این قضیه باعث شد که در واقع این لکتک، این اشتباه و این قفل شدنی که داشت باعث شد که بره و شیکن رو ببره، ولی چون هیچ گونه ادوانتیجی یا مثلا سودی از این قضیه نبرد، به خاطر همین هیچ گونه پنالتی دریافت نکرد و خیلی زیرکانه این کار رو انجام داد در واقع لکلک، چون که نرفت به سمت اونجایی که مبانهی که وجود داره وقتی قفل کرد، اومد و برید پیچو، یعنی کار درستی انجام داد، کاری که دفعه بعد فکر کنم همیلتون فکر کنم نتونست این کار رو انجام بده و رفت تو موانه و عقب افتاد از رقابت و بوتاس اومد جاش وایساد. این قضیه باعث شد در ادامه توی اون پیچ بلند همیلتون بتونه بعد از اینکه لکلر کنه اشتباه کرد بهش نزدیک بشه. لکلر میاد چیکار میکنه؟ دوباره میاد جابجا میشه توی پیچ، چون میدونست که همیلتون میخواست از بیرون بره، میاد میبنده، دوباره برمیگره رو مسیر خودش. اینم باز مشکلی نداشته. این دوتا مسئله بود که در واقع اتفاق افتاده بود.
یه موردی رو اضافه کنم من این وسط، کاری که لکلک با همیلتون توی اون بریدن شیکن کرد دقیقا کاری بود که خود همیلتون با زیرکی تمام تو موناکو انجام داد، وقتی مکس ورشتاپن داشت فشار می آورد و اون پیچو برید. و اگه بخوایم به اون اتفاق گیر ندیم، به این هم نمیگیر بدیم، چون با زیرکی تمام هر دو نفر این کارو انجام داد.
شاید حتی مکزیک هم بتونیم اشاره کنیم، مکزیک، روزبرگ، مکزیک، اون اتفاقی که از تو چمن رد میشه کلا همیتون.
آره از چمن رد شده. آره.
مثل اونم میتونه باشه. آره.
خب امیر جان، خانم مائده در حقیقت از همون پرسیدن که مکس ورستاپن و ردبول چرا یک افتی رو دارن بعد از نیم فصل تجربه میکنن و چه اتفاقی داره میفته برای مکس که حتی پنالتی میگیره و از آخر مسابقه رو شروع میکنه و تو اسپا میره به دیوار برخورد میکنه، مشکل از کجاست؟
ببینید الان آلبون به تیم ردبول اضافه شده و عملکرد خیلی خوبی داره تو دوتا مسابقه ابتدایی نیم فصل دوم با ماشین ردبول داشته، که این دوتا مسابقه ابتدایی با ماشین ردبول سازگار نیستن اصلا، اون هم به دلیل اینه که پاور یونیتی که تیم ردبول داره و هوندا به اندازه مرسدس و فراری قوی نیستن توی این دوتا پیست، به خاطر همین عملا دوتا پیستی نیستن که ردبول خیلی علاقه داشته باشه به اینکه توشون عمل کرده خیلی خوبی داشته باشه. استارت مکس تو مسابقه مونزا یکم شرایط بدی براش به وجود آورد، چون برای پیچ یک بسیار ماشینای جلوش کند شدن، حتی دیگه میشه گفت ایستادن، و اون اتفاقا نمیشه کامل تقصیر مکس دونست، اما بالاخره میتونست جلوشو بگیره، یه حالت 50-50 بود. این اتفاق اگه نمیافتاد هم مکس نهایتا یک یا دو رده میتونست بهتر از این کسب کنه، که البته رده بالاترش فکر میکنم آلبوم بود. تو مسابقات پیش رو البته ردبول قطعا قوی تر ظاهر میشه، چون پیستاییه که به شاسی ردبول بیشتر میخوره، دانفورس بیشتری احتیاج داره و مسلما ردبول قوی تر از این دوتا مسابقه ابتدایی این فصل دوم میبینیم.
کاملا باهات موافقم. خب یه سوالی که خیلی از ما دارن امیر جان این هستش که در همه میخوان راجع به مارکت راننده ها بدونن، راجع به شایعاتی که پیرامون تیم ها و فرمول 1 هستش، از بازگشت آلونسو به فرمول 1 تا در حقیقت جایگاه نامشخص هالکنبرگ برای فصل بعد و اومدن اوکون به رنو. میخوام یه تحلیلی در حقیقت بهمون ارائه بدی از این وضعیت.
ببینید فراری و مرسدس که ترکیب مشخصی دارن فصل بعد، ردبول هم احتمالاً با همین ترکیب میمونه، اما مکس ورشتاپن گفته که برای سال 2021 آپشنامو باز نگه میدارم که ببینه چه اتفاقی میفته، حالا باید اون مسئله رو بذاریم واسه سال 2021. اما راننده هایی که هنوز وضعیتشون مشخص نیست، یکی نیکو هالکنبرگه که راننده فوق العاده خوبیه و من خودم به شدت دوست دارم که یه تیم خوب داشته باشه که بتونه خودش رو نشون بده. رومان گروژان، آنتونیو جیوویناتی و رابرت کوبیتسا هم هنوز وضعیت مشخصی ندارن، که البته بین نیکو هالکنبرگ و رومان گروژان احتمالاً یکیشون راننده هاس میشه، که احتمال قریب به یقین نیکو هالکنبرگ خواهد بود با وضعیتی که رومان گروژان امسال و پارسال داشته. آنتونیو جیوویناتسی هم توی بلژیک خیلی خوب داشت پیش میرفت، اما اشتباهش تو دور آخر یکم گرون براش تموم شد و خیلی انتقاد بهش شد، اما خب توی مونزا عملکردش بهتر بود نسبت به ریسایی که قبلا داشت و تقریبا میشد بهش امیدوار موند. و رابرت کوبیتسا هم این وسط اسپانسرهای لهستان که داره خیلی دارن سعی میکنن که بدون تیم نمونه. باید ببینیم تا انتهای فصل چی پیش میاد و تیم ها چه گزینه هایی به این راننده ها پیشنهاد میدن و بیشتر فکر میکنم همه دنبال نیکو هالکنبرگ باشن برای یه راننده خوب تا این گزینه های دیگه ای که بود.
درسته. راجب این مصاحبه ای که همیلتون انجام داده بود که اگر بخوام روزی به تعویض تیمم فکر کنم چرا که نرم به فراری، این رو چجوری فکر میکنی؟ فکر میکنی که مثلا همیلتون شاید یه روزی بیاد فراری که چیزی که آرزوی راننده ها هست و با توجه به اون تاریخچه‌ای که فراری داره، یا اینکه شاید فکر میکنی که مثلا یه جور بازارگرمی بوده که مثلا مبلغ قراردادش رو ببره بالاتر؟
به نظر من کمی از هر دوتاش میتونه باشه، یعنی مانعی برای همیلتون وجود نداره برای رفتن به فراری و فراری هم فکر نمی کنم بعدش بیاد راننده مثل لوئیس همیلتون داشته باشه، ولی به نظر من اول لوئیس همیلتون تمرکزشو میذاره برای زدن رکورد مایکل شوماخر تا جاودانه بشه توی فرمول یک، بعد به این مسائل فکر میکنه که حالا مرسدس رو ترک کنم یا نه.
خب به پایان این پادکست رسیدیم. از همه شما که به ما گوش میدید خیلی تشکر میکنم و ممنونم که وقت خودتون رو اختصاص میدید. لطفا ما رو در شبکه‌های اجتماعی با نشانی @motorsportir دنبال بکنید و اینو بدونید که نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما بسیار به پیشرفت موتورسپورت ایران کمک میکنه و ما حتما اونها رو لحاظ خواهیم. تا یه پادکست دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.